ایرانی هستم و تلاش میکنم در روزنه امشب از منظری متفاوت به تیم ملی امید نگاه کنم. یکی از نقدهایی که به تیم ملی امید وارد بود، انتخاب سبک و روش بازی بود که در نهایت موجب شد تیم تحت هدایت امید رواخواه در حالی مسابقات جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا رو به پایان ببره که بدون گل زده و در جایگاه چهارم جدول قرار میگیره، موضوعی که در شب‌های گذشتم بارها درباره‌اش صحبت شد. همونطور که مطلع هستید، کادر فنی تیم ملی امید در دفاع از عملکردشون به آمارهای نظیر تعداد پاسهای صحیح در طول 90 دقیقه یا اصرار تیم ملی به ساخت بازی یا همون بیلداپ از زمین خودی استناد میکردن، یعنی روشی که ما به طور معمول در تیمهای تحت هدایت مربیانی مثل پپ گواردیولا، آرتتا یا دیزربی میبینیم. اینکه ما به لحاظ آمار پاسهای صحیح در مرتبه بالایی قرار داشته باشیم یا اینکه اصرار به ساخت بازی از خط دفاعی داشته باشیم یا فرایند انتقال رو به درستی انجام بدیم و با سرعت مناسب، میتونه خیلی جالب باشه. اما مسئله اینه که در فوتبال هیچ کدوم از این آیتم ها امتیاز خاصی نداره و شما برای پیروزی باید توپ رو از خط دروازه عبور بدید و گل بزنید و این دقیقا همون جایی بود که تیم ملی امید ما در اون ناکام بود. کادر فنی تیم ملی امید در دفاع از عمل کردش به موقعیت‌های متعدد گل در بازی با لبنان اشاره می‌کنه، حریفی که دو بازی قبلیش رو مقابل کره جنوبی و ازبکستان شکست خورده بود. اما خواسته یا ناخواسته این نکته رو از قلم میندازن دوستان که ما در همون بازی آخر مقابل لبنان که چند بار به تیر دروازه زدیم، اکثر موقعیتامون رو وقتی به دست آوردیم که پاس‌های متعدد و کم خطر در یک سوم دفاعی خودی رو کلن کنار گذاشتیم، به توپای بلند رو آوردیم، یعنی کاملا از اون سبک و سیاقی که آقای رواخواه مد نظرش بود فاصله گرفتیم و حتی یک مدافع میانی رو، یعنی مسعود محبی رو، به عنوان مهاجم وارد زمین کردیم. یعنی وقتی تیم ملی امید در موقعیت حذف قرار گرفت، همه اون آموزه ها و نکاتی که به اونها کادر فنیش افتخار میکرد رو کنار گذاشت و رو به همون فوتبال بلند و مستقیمی که دهه ها در فوتبال ایران سابقه داره رو به همون آورد و به طور طعنه‌آمیزی موفق تر هم بود در خلق موقعیت گل. حالا اگرچه گل نزد، ولی حداقل اینکه خیلی نزدیک شد به گل زدن. ببینید، مسئله این نیست که تیم ملی باید به ساخت بازی یا بیلداپ از خط دفاعی رو بیاره یا نه، مسئله اینه که این سبک، این رویکرد توصیه کمیته‌ای در فدراسیونه یا صرفاً سبک دلخواه و محبوب امید رماخواه بود. این خیلی پرسش کلیدی در این ماجرا. اگر ما به طور مثال یک کمیته‌ای در رأس تصمیم‌گیری‌های تیم ملی باشه که به مربی تیم ملی امید توصیه بکنه که بگه با توجه به اونچه که در تیم ملی جوانان می‌گذره و اونچه که قراره در تیم ملی بزرگسالان اجرا بشه، آقای رواخواه لطفاً این رویکرد رو برای تیمت انتخاب کن، چون ما قراره در سالهای آینده در تیم ملی بزرگسالان همین کار رو انجام بدیم، همین استراتژی رو داشته باشیم. اگر اینطور باشه، واقعاً باید از امید رواخواه تقدیر کرد که تونسته اینقدر درست به این توصیه ها عمل کنه. اما تقریبا میشه با اطمینان گفت که چنین سازوکاری در فوتبال ایران وجود نداره و همه به صورت جزیره‌ای عمل میکنن و تصمیم میگیرن بر اساس اون چه که خودشون فکر میکنن درسته. تیم ملی امید نه با تیم رده ما قبل خودش، این تیم ملی جوانان، ارتباط سازمان یافته‌ای داره و نه احتمالا با تیم ملی بزرگسالان. و ما الان تیم ملی امید رو با امید رواخواه با یک روی کرد و استراتژی میبینیم، در حالی که مربیان سابق مثل رضا عنایتی و امیرحسین پیرومانی و حمید استیلی، سایر این که مربیان متعددی هم داشتیم، به گونه دیگه ای عمل میکردن و شما تردید نداشته باشید مربی بعدی تیم ملی امیدم دوباره میاد و به میل خودش دوباره از ابتدا شروع میکنه و اونچه که طلاح میبینه و تشخیص میده رو بهش در واقع عمل میکنه و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت. میشه با اطمینان گفت که بعد از رقابت‌های آینده هم همین بحث‌ها به شکل و شمایل دیگه‌ای ادامه پیدا میکنه. باز هم درباره تیم امید با شاید یک کمی ناراحتی صحبت خواهیم کرد و ما میمونیم و تیم ملی امیدی که عاقبت مشخص نمیشه از کجا اومده و اومدنش اصلا بهره چه بوده. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. خب این بخش روزانه را با صدای علی موقانی شنیدیم. ما در برنامه این هفته همیشه با ورزش پیرامون راهکارهای ارتقای کیفیت فوتبالمون و به ویژه تیم امید داریم صحبت میکنیم برای رسیدن به رقابت‌های بزرگتری مثل المپیک. به حال المپیک، جام جهانی، مسابقات آسیایی، این رقابت‌هایی هستن که انگیزه میده به نسل جدید، نسل جوان، برای اینکه برن در این رقابت‌ها خودشون رو نشون بدن، خودشون رو به نمایش بذارن، کیفیت فنیشون رو به نمایش بذارن و از طرف دیگه یه فرصتیه تا ما بتونیم یک وجهه و اعتبار ورزشی رو در بین رقبای خودمون به دست بیاریم. امروز وقتی ما می‌بینیم کشور ژاپن، کشور کره جنوبی، ویتنام، کشور دیگه ازبکستان میان پیشرفت میکنن، یقیناً یک اعتبار ورزشی رو در بین رقبا به دست میارن و ما نیاز داریم که در این رده سنی بعد از سالها در رده نوجوانان، جوانان، امید و این رده سنی این اعتبار و وجهه رو به دست بیاریم. چرا که ما پتانسیلش رو داریم، ظرفیتش رو داریم، تواناییش رو داریم، توانمندیش رو داریم، نیروهایی داریم که بتونن به حال تو این راه به ما کمک کنن و ما رو به موفقیت برسونن. اما اون چیزی که نیاز داریم برنامه‌ریزی هست، اون چیزی که نیاز داریم سازماندهی هست، سازماندهی این جوانایی که به حال میتونن به آینده خودشون و به آینده فوتبال ما کمک کنن. بنابراین طی گفتگوهایی که با صاحب نظران، کارشناسان، اهالی فوتبال داریم انجام میدیم، به دنبال راهکار هستیم، به دنبال یک شیوه هستیم، به دنبال یک رویکرد هستیم، به دنبال یک تفکر و ذهن جدید هستیم که ما علارغم اینکه این ظرفیت رو داشتیم، این توانایی داشتیم، این پتانسیل داشتیم، این قدرت رو داشتیم، این استعداد داشتیم، اما نتونستیم اون جایی که می‌خوایم برسیم، به مقصد خودمون نرسیدیم، به المپیک نرسیدیم، به قهرمانی بازی‌های جوانان و نوجوانان نرسیدیم، به قهرمانی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا نرسیدیم. چی کار باید بکنیم؟ داریم اینو صحبت می‌کنیم با کارشناسان، اون چه باید کرد و داریم ازشون میپرسیم و سوال میکنیم تا بتونه چراغ راهی باشه برای آینده فوتبال ما، کسایی که به هر حال میتونن از تجربه گذشتگان استفاده کنن. عرض کردم تلفن زیادی داریم، یه مورد تلفن رو به اتفاق باز بشنیم، با ادامه برنامه در خدمت شما حتما خواهیم بود.
مگر ما برنامه چیزی در فدراسیون وجود داره؟ فدراسیون ژاپن 10 سال 15 سال جلوتر گفت 25 میخوان قهرمان جهان بشیم و الان ترن برزیل، اسپانیا، آرژانتین همه را دارن میبرن، تیماشون 100 بازیکن دارن در لیگ‌های معتبر بازی میکنن، ولی ما چه کار کردیم؟ ما اصلا برنامه نداریم. شما نگاه کنید کسانی که تو فدراسیون هستن، سفر از تیم‌های ملی هستن، کدومشون بازیکن تیم ملی بوده؟ مشکل ما فوتبال ما فقط و فقط از فدراسیون ولا فوتبال ما مشکل نداره. وقتی اینا مسئولیت ندارن، وقتی اینا نمیدونن، تاسف من برای اینا هر سال هر سال هر چهار سال اینا رو تعیین میکنن. با تقدیر و تشکر، مراد قاسمی هستم از شهر کرد.
ما در بخش اول که با آقای فریدونی صحبت کردیم به دو تا نکته من اشاره کردم، به این که فدراسیون فوتبال کره جنوبی از همین الان اومده با توجه به اطلاعاتی که نسبت به عملکرد تیمشون در این مسابقات داشتن دارن برنامه‌ریزی میکنن. رئیس کمیته توسعه تیم‌های ملی کره اومده جلسات متعدد داره برگزار میکنه، از کارشناسان و صاحب نظران داره نظرسنجی میکنه، حتی با کسایی که در راه دور هستن دارن از طریق به حال فضای مجازی ارتباط برقرار میکنن، نظرات رو جمع‌آوری میکنن تا ببینن که مشکلشون کجا دارن، دارن آسیب شناسی میکنن، تقریبا دارن یک برنامه‌ریزی میکنن تا بتونن عیب و معایب تیمشون رو پیدا کنن که بتونن در آینده موفق باشن. یه اشاره هم داشتم به این که به حال کاپیتان تیم ژاپن با توجه به اینکه بازیکن تیم دسته 2 لیگ ژاپن هست، دسته برترشون هم نیست، اما کاپیتان تیم ژاپن و قهرمانی مسابقات شدن، رفته به لیگ هلند، یعنی دیدن کیفیت بازیش خوب بوده، رفتن به لیگ به عنوان بازیکن لژیونر رفته لیگ هلند، یعنی کیفیت فوتبال ژاپن باشگاهشون انقدر سطحش بالاست که بازیکن لیگ دوشون جوانه 19-20 ساله میتونه بره به لیگ هلند بازی کنه. اما یه نکته که وجود داره، ما بر اساس داده ها و بر اساس اطلاعات و بر اساس آگاهی که به دست میاریم بتونیم برنامه‌ریزی کنیم. یه چیزی که حالا در این مسابقات جام ملت‌های آسیا اتفاق افتاده، داده هایی هستش که مسئولین برگزاری مسابقات در وبسایت رسمی FC داده که بر اساس اون یه سری اطلاعات و آمار بیرون من نظر فنی، این اطلاعات فنی میتونه باز هم کمک کنه به فدراسیون های کشورهایی که شرکت کردن تا ببینن مربیاشون واقعا از نظر فنی چه عمل کردی داشتن. این بر اساس این داده ها و بر اساس این اطلاعات، خب ژاپنی ها که قهرمان شدن از نظر شوت های به سمت دروازه بیشترین شوت رو داشتن، یعنی ژاپنی ها با 97 شوت بیشترین شوت به سمت دروازه رو ثبت کردن، بعد از ژاپنیا کره ها با 80 شوت، ازبکستان با 60 شوت و عربستان با 59 شوت در رده بعدی قرار دارن. عرض کردم این داده ها داده های فنی هست، یعنی تیم هایی که به هر حال اومدن در مسابقات شرکت کردن یک آنالیز، یک بررسی فنی از طرف کمیته برگزاری مسابقات صورت گرفته، یه گزارش منتشر شده. اومدن تعداد پاس های تیم ها رو، حالا بخش کوچیکش هست من دارم خدمتتون عرض می کنم، تعداد پاس های تیم ها رو بررسی کردن. از نظر تعداد پاس تیم کره اوله، در نظر شوت به سمت دروازه حریف ژاپن اول بوده، از نظر تعداد پاس کره اوله. تعداد پاسایی که کره یاد دادن 3443 پاس بوده که اول، بعدش ژاپنیا 2890 پاس دادن در این مسابقات، ویتنامیا 2421 پاس و چینی ها 2048 پاس، تعداد پاس هایی که رد و بدل کردن تا بتونن کنترل بازی رو در دست داشته باشن. اما ما تعداد پاس همون بالا نبوده، اما درصد موفقیتمون بالا بوده و 89 درصد پاس همون دقت داشته و کره یا 86 درصد و ژاپن و عربستان هم 84 درصد. این داده ها میتونه خیلی کمک کنه به فدراسیون فوتبال، کمیته فنیش رو بتونن بر اساس اون یک ارزیابی روی عمل کرده کادر فنی داشته باشن. اما ارتباطم برقرار شده با آقای مسعود رضاییان از مدیران موفق فوتبال کشورمون و فردی که در دوران حضورش در فولاد خوزستان یکی از بهترین آکادمی ها رو داشتن و از تیمای سازنده بودن. آقای رضاییان سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما همکاران عزیزتون همینطور مردم خوب و شریفمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ما هم باعث خوشحالی خدمت شما هستیم، استفاده میکنم از صحبت های شما. جناب رضایی، ما داریم در خصوص تیم امید صحبت میکنیم، تیم المپیکی که باید بره در مسابقات آتی. یک آسیب شناسی میخوام از طرف شما جناب علی، با توجه به احاطه‌ای که به ورزش فوتبال دارید، به نظر شما اون چیزی که باعث شد ما در طول این سالها نتونیم به هدف خودمون که رفتن به المپیک هست، یعنی بخش از اون برسیم، نظر شما چی هستش؟ ما کجای کار ایراد داشتیم؟
عرض کنم خدمتتون، به هر حال فکر میکنم هممون نقطه مشترکمون این است که یه هدف داریم و اون هدفمون هم این است که بریم به در واقع بازی‌های المپیک توی فوتبالش هم شرکت کنیم و حالا احتمالاً موفق هم بشیم. یعنی فکر میکنم هدف واقعی این باشه. اما برای ظاهراً برای رسیدن به اون هدف در واقع مشکل داریم، یعنی راه رو بلد نیستیم چجوری بریم و به اون هدف برسیم. فرض کنیم اون یه گنجه.
بله.
نه نقشه گنج رو داریم، نه اطلاعات زیادی داریم که این گنجه کجا هست، نه در واقع شاید توانش رو داشته باشیم. به طور ساده تر بگم که برنامه نداریم واسه این که بریم و به اون هدف برسیم.
بله.
حتما همه اطلاع دارن دیگه، بعد توی بحث برنامه ریزی بهترین و مؤثرترین و قابل انعطاف‌ترین نوع برنامه و برنامه در واقع راهبردی و همون استراتژیک است.
بله بله.
و چرا در واقع از این برنامه استفاده میکنن؟ به دلیل این است که توی فوتبال متغیرهای بسیار زیادی رخ میده، یعنی تغییرات زیادی هم حادث میشه. شما به یک برنامه نیاز داری که بتونه در واقع این قابلیت رو داشته باشه، هر جایی که در واقع با یک پیچ مواجه میشه، هر جایی با سربالایی مواجه میشه، از خودش یک واکنش مثبت نشون بده و بتونه در واقع تو اون مسیر به درستی حرکت بکنه. این نیاز داره به یک برنامه‌ریزی در واقع جامع استراتژیک بلند مدت و معمولا هم این برنامه‌ها دیگه حالا حداقل بین 5 تا 7 سال هستن.
بله.
حداقل توی کشور ما، اما ممکنه شما همین برنامه رو توی ژاپن برای 25 سال تعریف می‌کنن.
بله.
یعنی یک تفاوت بسیار اساسی ما با هم دیگه داریم توی زمان. متاسفانه برنامه‌هایی که ما داریم معمولا، من فکر می‌کنم برنامه‌ها یا حد اکثر 6 ماهه بوده، این چیزی که می‌بینم هر 4 سال یک بار به این فکر می‌افتیم که بریم مثلا المپیک. حالا ممکنه از سال قبلش هم شروع بکنیم، حد اکثر مثلا توی یک سال این کار رو انجام میدیم. یک واقعیتی در مورد این برنامه های استراتژیک وجود داره که میگن و دقیقا هم درست میگن، میگن 85% از برنامه های بسیار خوب راهبردی یا استراتژیک در عمل به نتیجه نمیرسن، به دلیل اینکه یا بدتر راهی شدن از اون اولش، یعنی متناسب با وضعیت شما نبودن، برای شما کت و شلواری دوخته شده که اندازه تنتون نیست، حالا یا خیلی گشاده یا خیلی تنگه. دوم اینکه در واقع این برنامه ها ممکنه خودشون خیلی ذاتن خوب باشن، از محتوای خوبی برخوردار باشن، اما در اجرا شما آدمش نیستید که اونا اجراش کنید.
بله.
بنابراین ببینید چقدر این بحث برنامه ریزی مهم هست که اون مدل خوب خوب خوبش که توسط حالا هوش مصنوعی یا آدم های بسیار قوی توی دنیا طراحی میشه، توی عمل به نتیجه نمیرسه. 85%.
بله.
یعنی بیش از 80% ناموفقه. حالا برای ما که اصلا اون برنامه ریزیه رو نداریم، ببینید چقدر شانس موفقیت کمتر میشه.
بله.
ما داریم از روی یک دست نوشته‌ای که 40-50 ساله توی صندوقی گذاشتیم، هر بار درش میاریم دوباره شروع میکنیم. حالا چون کاغذش کهنه و مندرس شده، همون متن رو روی کاغذ جدید با یک خودکار جدید می‌نویسیم، بدون اینکه توجه بکنیم که ممکنه این از اساس، یعنی از اون 40-50 سال پیش که نوشتیمش، پر از غلط بوده. حتی اگر غلط هم نداشته باشه، ممکن اصلا موضوعش با موضوع در واقع رفتاری ما، ایده ما، اهداف ما در واقع تفاوت داشته باشه. من میگم ما اینجای کار رو مشکل داریم، نه توی در واقع اینکه مربیامون دیدی دیگه، هر مدل مربی که شما فکرشو کردید از ایرانی و خارجی ما آوردیم گذاشتیم.
بله،
اینجا
بله، بله، بله.
دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه آها شما توی انتخاب سرمربیتون اشتباه کردید. کسی نمیتونه حداقل توی ایران بگه ما بازیکنای مناسب نداشتیم.
بله،
بازیکنها تک تکشون از قابلیت‌های بسیار بالا برخوردار بودن. مربیامون هم دانششو فکر میکنم داشتن دیگه، بالاخره این دانش مشترکه. امروز بدونی که یک کلاس بری شما میتونید از طریق سرچ بکنید در واقع تازه ترین داده های مربیگری رو هم به دست بیارید، تجربهش هم کسب بکنید. اما چرا جلو نمیریم؟ شاید من فکر میکنم به هر حال هزار تا سوال میتونه وجود داشته باشه. ما یکیش میدونیم از این هزار تا، جواب یکیش رو میدونیم، اونم این هست که میدونیم که مشکل داریم و این خودش خیلی خوبه.
بله،
خیلی خوبه که میدونیم مشکل داریم، چون بعضیا حتی نمیدونن که مشکل دارن. یعنی وای به حال اونایی که نمیدونن مشکل دارن. اصلا ما میدونیم مشکل داریم، باید بریم بگردیم. من فکر میکنم که از همه این عناصری که به هر حال توی این فوتباله برای رفتن به حالا مسابقات المپیک امید داریم در واقع کار میکنیم، مستلزم این هست که یک بازنگری مجدد داشته باشیم. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بدون اون برنامه، اصلا اون برنامه رو بذاریم کنار که نیستش، توی بقیه کارهامونم خیلی شلختوار، خیلی لاوالی، خیلی در واقع بدون مسئولیت نسبت به این مسئله داریم برخورد میکنیم. چرا نمیدونیم که مثلا میگم اگه شما میخواید یک تیم خیلی خیلی خوبی داشته باشید که مثلا بره المپیک، نمیتونید توی سن 19 سالگی این تیم رو جمعش کنید. مثلا باید توی سن 15 سالگی شما اینو جمع کنید.
حتما همینطوره.
4 5 سال این تیم کنار هم دیگه بازی کرده باشن. شما ببینید بسیار از این تیم‌های موفق که همینجوری موفق نشدن، سال‌ها طول کشیده، ممکنه توی شرایط بسیار بدی هم قرار گرفته باشن. خاک خوردن، شکست خوردن، زمین خوردن، دچار مشکل شدن. هی خودشونو ساختن، از اون در واقع اتفاقات بدی که واسهشون افتاده درس گرفتن تا به جای خوبی رسیدن. ما این کارا رو نمی‌کنیم. ما هر بار یک تیم امید رو می‌سازیم بدون اینکه اون بازیکنانش در واقع نسبت به این تیمه، به تیم ملی منظورمه، بیشتر از باشگاهشون اهمیت بدن. من خیلی رو می‌شناسم که حس می‌کنن اگر برن برای مسابقات بازی‌های امید، چه توی در واقع بازی های تمرینی هفتگیشون، چه بازی های دوستانشون، چه حتی بازی های آسیاییشون، فکر میکنن که یک موقعیت خوب رو تو باشگاهشون از دست میدن. چرا؟ چون تو اون باشگاه دارن پول خوبی میگیرن، نمیان این رو با هم عوض بکنن. شما نسبت در واقع تعهد و مسئولیت یک بازیکن جوان 19 ساله رو نسبت به مربی خودش که توی هر یک از این باشگاه ما هستن، من اسمش باشگاهی نمیبرم، بازیکنم اسم نمیبرم،
بله،
مقایسه کنید با همین تعهد این بازیکن نسبت به سرمربی تیم امید،
بله،
یا تیم جوانان، یا هر تیم پایه دیگه، تیم ملی فرق میکنه، تیم ملی در واقع بیتینه بسیار نمایشگاه بسیار بزرگ و مهمی دوست دارن همه اونجا باشن، اما اینجا رو دوست ندارن خیلی باشن، اهمیت هم نمیدن، چون میگن این سرمربیه، ما با این سرمربی، حالا هر کس که هست، دو سه هفته میریم یه جایی مسابقه میدیم میبازیم، 40 سال اینجوریه دیگه. باید فکر کجا باشیم؟ فکر باشگاهی باشیم، سرمربی باشیم که داریم ازش پول میگیریم.
بله بله،
من میخوام بگم که این یک دو، ما ستاره های خیلی زیادی رو جمع میکنیم توی یک تیم و یک تیم درست میکنیم میریم مسابقه میدیم، بدون این که متوجه باشیم که اینا هر کدومشون توی یک مکتب دیگه بزرگ شده، فقط بازی فوتبال نیست اونجا. باید اینها در واقع از یک سیستم، از یک مکتب، از یک در واقع استراتژی مشترکی برخوردار باشن. ما دقیقا اون داستان توقی رو، کبوتر توقی رو حتما خاطرتون هست، که به یک عده کبوتر در واقع گرسنه میشن، میشینن روی زمین، توی تور یک شکارچی گیر میفتن و وقتی میخوان بلند بشن، چون هم پرواز نبودن، هم جهت نبودن، هم سو نبودن، تور رو نمیتونستن بلند کنن. حالا یه آدم عاقلی پیدا میشه به نام اون کبوتر توقی، میگه که همه باید با هم پرواز کنیم، در یه جهت پرواز کنیم، با هم بال بزنیم، هدایتشون میکنه. ما توی تیم‌های در واقع پایه خودمون این رهبره رو نداریم. سرمربی میتونه رهبرش باشه که اون اعتقاده وجود نداره، اون وابستگی و اون علاقه ذاتی همه بسیار سسته. بسیار زمانش کوتاهه. مثل یه مدیری میشه که میاد توی باشگاهی میگن آقا قرار ایشون یک ماه اینجا مدیر عامل باشه، کی حرفشو گوش میده برای آدمی که قرار یک ماه اونجا باشه؟ میگن یک ماه تحمل کنیم این میره، قرار نیست به فرامینش گوش بدیم. ما این مشکلات رو داریم.
بله.
ما خودت اهمیتی که فدراسیون فوتبالمون واسه تیم‌های در واقع پایمون برخورداره چقدره؟ کجای در واقع بقیه فوتبال ما هست؟ یعنی اگر اشتباه نخوام بکنم چون نمیتونم اندازه گیریش بکنم، اما همین جوری میگم استقبال و توجه و نمیدونم همه وقتمونه بذاریم برای تیم ملی بزرگسالان، برای فوتبال لیگ برتر و لیگ دسته یکمون، اگر مثلا 95% بالای 90% توجه ما رو به خودش اختصاص بده، واسه تیمای پایه 5% هم ارزش قائل نیستیم.
یعنی درجه و درصد اولویت هست.
بله، خیلی خیلی پایین تر از اون هاست.
بله.
حتی خودمون همینجوری تظاهر هم نمی کنیم. من نمیگم مثلا بیایم حالا از ته دل دوستش داشته باشیم، واسهش هزینه بکنیم، واسهش وقت بذاریم، بریم اینور اونور بازی کنیم، در اون رو هم حتی تظاهر رو هم نمیبینیم که همینجوری راه شده است. مسابقاتی هست برگزار میشه، خیلی دوست داشتم بیاید مثلا برید توی شهر بسیار دورافتاده‌ای همین مسابقات لیگ برتر مثلا امیدها و جوانان رو ببینید.
بله.
هر اتفاقی اونجا رخ دادنیه، هر چیزی میتونه به دلیل اینکه اونجا هیچ نگاه و هیچ نظارتی وجود نداره رخ بده. در صورتی که شما الان مثلا با 15-16 تا دوربین مسابقات باشگاهی لیگ برترمون رو چیکار میکنید؟
پوشش
میکنیم. بعد شب که میشه 3-4 کانال تلویزیونی مختلف، برنامه های ورزشی، رادیویی، همه میپردازن به اینکه تو این بازی چه گذشت.
بله.
اما شما بیاید ببینید چند نفر توی ایران مسابقه مثلا فینال قرار فینال امسال مثلا جوانان ایران رو نگاه کنه.
بله. آقای رضا ما 2 دقیقه وقت داریم، میشه جنبندی بفرمایید؟
بله، از کنم خدمتون که من فکر میکنم که ما باید در تمامی ابعاد مرتبط با این بحث تیم ملی امید یه بازنگری داشته باشیم.
بله.
یه چکلیست برای خودمون تهیه بکنیم، بگیم اینا رو باید رعایت کنیم، کدومش رو رعایت کردیم.
بله.
این بحث اول است، توجه بیشتر داشته باشیم به واقعا به تیمای پایمون.
بله.
و سوم این که ما بیایم در واقع نمیگم یه مربی خارجی بیاریم، ما یک سازمان دهنده، ما یک ارگانایزر، یه آدمی که این کاره باشه با دانش بسیار بالا بیاریم برای ما از 15-16 سالگی شروع کنه به ساختن. عیبی هم نداره، نمیگم همه بازیکنها دور خودش جمع بکنه، اما بازیکنهای خوب رو شناسایی بکنن. ما بازیکنهای خوب شناسایی نمی کنیم.
دقیقا همینطور.
من میبینم که بعضی از بازیکنها استحقاقی که تو اون تیم ملی ما باشن ندارن و سفارشی میان متاسفانه. باید جلو اینا هم گرفته بشه و توجه فدراسیون به این تیمها. اینجور نیست که هر 4 سال یک بار یادمون بیفته که مسابقات داره شروع میشه، یه نفر انتخاب بکنیم. کی هم انتخاب میکنیم؟ آخرین نفری که هیچ کار دیگه نداره برای انجام دادن.
بله.
نمیدونم متوجه منظورم.
بله 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 بله.
من الان نگاه میکنم اینم شما 6-7 نفر رو کاندید میکنید. 6 تای اولش میگم ما الان تو این باشگاه داریم کار میکنیم، حقوق خوبم میگیریم، برای چی بریم تیم امیدی که بعدش هم اوت میشه؟
ترجیح میدن که اونجا باشن. بله.
آره، باشگاهمون هم از دست بدیم، یعنی بله. ما یک مستمری رو از دست بدیم، بلند مدت رو به خاطر یک چیز کوتاه مدتی که بله.
خیلی ممنونم از شما. من دوست داشتم که بیشتر در خدمت شما باشیم، اما متاسفانه فرصت برنامه تموم شده و ما بیش از این نمیتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
امیدوار هستم که بالاخره به یک هدفشون برسن.
انشاءالله. ممنونم از شما، تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما. به پایان برنامه همیشه ورزش رسیدیم. از اینکه این هفته با ما همراه بودین از شما سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلایت دیل.